رادیو ایرانی،
رادیوی شما.
یه روز میدونم بی خبر سر زده از را میرسی، جون خسته از بیدارشم، با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا مهمون میشه، ناشنا مهمون میشه. روز تولد تو میلاد عشق پاکه، برای شکر این روز پیشونیم به خاکه، پیشونیم به خاکه. من سر سپرده هستم تا مرز جون سپردم، با یک اشاره تو حاضر برای مردن، حاضر برای مردن. یه روز میدونم بی خبر سر زده از را میرسی، جون خسته از بیدار شب، با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا مهمون میشه، ناشنا مهمون میشه. چرا میشه باز دوباره بارون عشقم رو تنه خسته تو میباره، تاق گل بنفش من سر راهت میبندم، پیرهن صورتی رو تو تن تو میپسندم. یه روز میدونم بی خبر سر زده از را میرسی، جون خسته از بیدارشم، با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا مهمون میشه، ناشنا مهمون میشه.
رادیو ایرانی، رادیوی شما،
روی موج 94 اف ام برابر با 92.7 کابل.
رادیو ایرانی،
رادیوی شما. امروز 19 یولیه 2023، برابر با 28 تیر ماه 1401 خورشیدی. درود بر شما شنوندگان عزیز. برنامه امروز از سری برنامه های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی با استاد پارسایی رو قبلا ضبط کردیم که به شما تقدیم میکنیم. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو ایرانی و من بسیار سپاسگزارم از شما برای این کوشش فرهنگی که تا کنون فکر میکنم در زمینه‌های گوناگونی به دوستداران این رادیو و دوستداران فرهنگ ایرانی اطلاعات دادین و من هم از این فرصت استفاده میکنم تا اون وظیفه فرهنگی خودم را اندکی به جا بیاورم. برای برنامه امروز من نوشتاری آماده کردم که در رابطه با گلواژه ها در فرایند کنش و واکنش هستش. گلواژه ها در واژه‌نامه های فارسی برابر نهاد یعنی معادل ضرب المثل تعریف شده. ضرب المثل رو در کتاب های لغت در واژه‌نامه های فارسی این گونه ترجمه کردند: داستان، مثل، زبان زد، مثل آوردن، در میان کلام مثل زدن، لطیفه، نکته، مضمون یا پندی که در میان مردم رایج است. این برابر نهادها رو بیشتر میتوان بررسی کرد. زبان زد، لطیفه و نکته و پند بیشتر به اون گفتاری میخورند که در کمترین واژه ها بیشترین معنا را به شنونده میرسانند. زبان زد رو بسیاری در برابرنهاد اصطلاح به کار میبرند. اگر ما به این معانی یعنی برابرنهاد توجه کنیم، در میابیم که چهار معادل برابرنهاد را میتوان بیشتر پذیرفت: زبان زد، لطیفه، نکته و پند. زبان زد را بسیاری از نویسندگان در برابر واژه اصطلاح زبان عربی به کار بردند. اگر سه واژه دیگر را برای ضرب المثل به عنوان معادل بپذیریم، می توانیم واژه گلواژه را در برابر واژه عربی ضرب المثل به کار ببریم. من 30 سال پیش این واژه را به جای ضرب المثل پیشنهاد کردم، همواره به کار بردم و بسیاری از خوانندگان و نویسندگان نیز پسندیدند و به کار بردند. گلواژه چیست؟ در قلمرو ادبیات غنی ایران دو استاد برجسته به گردآوری مثل‌ها یعنی گلواژه‌ها همت گذاردند. علامه دهخدا در کتاب امثال و حکم و استاد احمد بهمنیار در نوشتارهای بیشمارش در مجله یغما به این مهم پرداختند. بهمنیار می نویسد: مثل رشته ویژه‌ای از ادبیات هر زبان است. برخی آن را کهن‌ترین اثر ادبی می دانند که از اندیشه انسان بر سر زبانها افتاده است. برخی نیز بر این باورند که انسان پیش از آن که به نگارش گفته هایش بپردازد، مثل را یا ضرب المثل را یافته بود و آن را به گونه شنیداری در گفتگوهای خود به کار می برد. او بر این باور است که از شماره گلواژه های هر زبان می توان به درجه و میزان گستردگی و پرباری آن زبان پی برد. گروهی نیز می گویند مثل سخنی همگانی است که دو حالت کنونی و پیشین را که شبیه هم هستند با آن بیان می کنند. اگر ما نظر استاد بهمنیار را در مورد کهن بودن این رشته از زبان فارسی بپذیریم، به این نکته می رسیم که در زبان فارسی در ایران زمین پیش از یورش اعراب به ایران و گسترش دین اسلام و لاجرم زبان عربی، اصطلاح ضرب المثل وجود نداشت و واژه ایرانی دیگری به کار می رفت که بهتر است به جستجوی آن نیز بپردازیم. پس این پسندیده است که ما به جای ضرب المثلی که از زبان عربی وارد ادبیات ما شده، گلواژه را به کار ببریم. شاید نویسندگان و دانشمندانی یک واژه بهتر از این هم بعداً پیدا بکنند و به کار ببرند. از بین نویسندگان اروپایی نیز هستند کسانی که مثل یا گلواژه را تعریف کردند. سروانتس، شاعر اسپانیایی، در کتاب دونکی شوت میگوید مثل جمله کوتاهی است که از تجربه دراز مردم در زمان زاده شده است. برتران راسل میگوید گلواژه زاده اندیشه یک جمع است و نادره گویی یک فرد. آبه دو سن پیر، نویسنده فرانسوی، نیز می نویسد گلواژه آوازی است که از تجربه منعکس می شود. آغازگاه و تاریخ گلواژه یعنی ضرب المثل ها به درستی روشن نیست. لیکن از مصر باستان نیز در این زمینه نشانه هایی به دست آمده است که در 2800 سال پیش گلواژه اخلاق خوش نگهبان انسان است در مصر بر سر زبانها بود. نزد ایرانیان باستان نیز گفتار دانایان به جای گلواژه به کار می رفت. ولی به درستی نمی توان گفت کدام گلواژه برای نخستین بار از سوی کدام ملت به کار رفته است. گلواژه هایی هستند که هر ملتی با ابزارهای زبانی خود ولی با معنای یکسان به کار میبرند. ایرانی میگوید زیره به کرمان بردن. یونانی میگوید جغد به یونان بردن. هندی میگوید فلفل به هند بردن. عرب میگوید خرما به بصره بردن. و انگلیسی میگوید زغال سنگ به نیوکاسل بردن. واژه برگرفته از ریشه اوستایی واچ یا واک میباشد. این واژه در سانسکریت به معنای گفتن و در پهلوی سخن گفتن است. از سوی دیگر واژه آواژ را در فارسی کنونی داریم که از ریشه آواکه آمده است. این با ریشه زبانهای اروپایی هم همریشه است. ما در زبان آلمانی وکال رو داریم و انگلیسی و در زبان لاتین وکاره را داریم، به معنای صدا کردن و خواندن به کار می رود. شکل سانسکریت این واژه یا واکه که با دگرگونی دیگری به آواژ بدل گشته و به شکل آواز به زبان فارسی کنونی ما راه پیدا کرده است. از این رو می توان گلواژه را که از دو واژه به هم پیوسته گل و واژه درست شده است به معنای گفتار کوتاه شده ای که از واژه های چیده شده در کنار هم پدید آمده است به جای ترکیب ضرب المثل عربی در زبان فارسی به کار برد. گلواژه ها کلام موزون و جا افتاده ای هستند که بخش چشمگیری از هر زبان را ویژه خود ساختند. نمی توان زبانی را در دنیا بدون گلواژه تصور کرد. گلواژه پیامدار نکته های فرهنگی، زیبایی های ادبی زبان و دربردارنده بار اندیشه، باور و نگرش گفتار کنندگان در هر زبان است. از این رو گروه هایی که از زبانهای ضعیف شده در حال نابودی پشتیبانی می کنند، می خواهند از ناپدیدی این گونه بارها و پیامهای فرهنگی جلوگیری کنند. هر زبانی که از بین می رود، فرهنگی را با خود دفن می کند. یک زبان زنده چند گلواژه می تواند داشته باشد؟ فنلاندی ها از 1 میلیون گلواژه در زبانشان سخن می گویند. در دهه 1870 تا 1880 کارل فریدریک ویلهلم واندر مجموعه ای از گلواژه‌های آلمانی را در کتابی گرد آورد که شمارشان به 250,000 رسید. میگویند گلواژه‌های روسی را تا 60,000 شمارش کردند. در زبان چینی به رقم 20,000 و در زبان سوئدی به 30,000 اشاره می شود. از نگر شمار گلواژه‌ها، زبان فارسی نیز یکی از غنی‌ترین زبان هاست، چون در زبان فارسی بسیاری از گلواژه‌ها را شاعران در شعرهایشان به کار بردند. بهتر است بگوییم بسیاری از گلواژه‌ها را از چکامه‌های شاعران گرفته‌ایم. شمار شعر فارسی به میلیون‌ها می‌رسد. ریشه گلواژه‌ها و اینکه در چه زبانی از چه زمانی گلواژه تولید شده و راه افتاده نامعلوم است، ولی اینکه کتاب‌های دینی باستانی نیز گلواژه‌ها را برای ما نقل می‌کنند نشان از کهن بودن شیوه و کارکرد آن دارد. گلواژه‌ها در زبان گفتاری به کار رفته و در بستر زبان نوشتاری نگهداری می‌شوند. گلواژه‌ها را مردم تولید کردند و در کاربری روزانه‌شان جا انداختند. همین کاربری گلواژه‌ها را مردم هستند که آنها را صیقل داده و آهنگدار کردند. حتی مردم کم سواد یا بی سواد هم در گفتار خود روزانه گلواژه‌ها را به کار می‌برند. گفتیم که شاعران نیز در تولید گلواژه‌ها نقش برجسته داشتند. آنان زبانزدها حکایتهای مردم را گرفته در قالب شعر آراستند و از این راه به یادگیری و پایداری آنها یاری رساندند. شاعرانی که بیشترین حجم سرودهایشان بر سر زبانهاست کم نیستند. گاهی نیز از یک دیوان شعر یا از یک داستان بلند تنها یک گلواژه بر سر زبانها می افتد. گلواژه‌ای داریم یا شعری داریم از کتاب موش و گربه نوشته عبید زاکانی، نویسنده و شاعر طنز نویس ایران که هم روزگار با حافظ شیرازی بود و به صورت گلواژه بر سر زبان هاست. کسی که خلافش یا کارهای نادرستش از اندازه بگذرد این شعر زاکانی را می خوانند که می گوید این دفعه 5-5 می گیرد چون شده عابد و مسلمان. این از کتاب موش و گربه نقل شده است. کاربرد گلواژه هنگامی است که گفتگو یا بحث و جدلی بین دو نفر جریان دارد. زمانی هم که یکی از آن دو می‌خواهد دیگری را قانع کند یا پندی بدهد یا باور خود را به کرسی بنشاند، دست به دامن گلواژه‌ای در راستای گفتار خود می‌شود. این شگرد هم از دید روانشناسی در خور بررسی است، چون گلواژه پذیرفته شده در این مورد به مثابه دلیل محکم برای تأیید گفتار یا ادعای گوینده به کار برده می شود، در حالی که شاید با موضوع مطرح شده زیاد همخوانی نداشته باشد. این قبیل گلواژه ها به دلیل داشتن بار فلسفی جایی برای مخالفخوانی باقی نمی گذارند. وقتی که در بحث و جدل بین دو نفر یکی می گوید آب می داند که آبادی کجاست، یا میگوید آب و آتش خلاف یکدیگرند. طرف مقابل به این گفته نمیتواند ایرادی بگیرد، ولی این گفته مال اون شخص نیست، این گفته مال یک نویسنده یا یک شاعر است، ولی اون شخص که از این ابزار استفاده میکنه گاهی برنده میشه. چند نمونه دیگر میگوید آتش که به نیستان بیفتد با هم تر و خشک را بسوزد، یا مهنت زده را زهر طرف سنگ آید، یا چاهکن همیشه در ته چاه است، یا میگوید اول اندیشه وانگهی گفتار از سعدی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و وقتی شنونده در برابر این گفته نمیتواند خلاف این را بگوید و گوینده حرف خود را با نمونه های دیگر ادامه میدهد تا به کرسی بنشاند. در فرهنگ ایرانی بسیاری از حل اختلاف ها و آشتی کنان نیز با آوردن گلواژه هایی که در کنج دل هر ایرانی جای گرفته اند به سامان می رسد. با این شگرد شخص سوم به عنوان آشتی دهنده خود را در جریان مذاکرات جا می کند و با بهره گیری از گلواژه های خورند موضوع به قانع کردن هر دو طرف دعوا می پردازد و دست آخر در یک بزنگاه مناسب دو طرف دعوا را به دست دادن و روی هم بوسیدن و لعنت بر شیطان فرستادن ترغیب می کند و ماجرا را به پایان می برد. چند نمونه: با من آن کن که اگر با تو بود بپسندی، از نظامی گنجوی است. یک سوزن به خود، یک جوالدوز به دیگران. باش قانع که پادشاه باشی، بدگوی مباش تا نکونام شوی. در عف لذتی است که در انتقام نیست، بپوش چشم خود از عیب تا شوی بی عیب. صاحب تبریزی گفته به از نیکی نباشد هیچ کاری، آینه سان هرچه ندیدی مگو. نظامی: نکویی خواهی ار بخشنده می باش، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم زن دو سه پیمانه. موی بشکافی به عیب دیگران، چون به عیب خود رسی کوری از آن. گفته مولوی است. گلواژه هایی هم هستند که فال بد میزنند و میتوانند حتی نقش بازدارنده و بدآموز داشته باشند. از سوی دیگر هم کاربرد پند و اندرز دارند و هم در جایگاه پاسخگویی به کار میروند. ماننده از پی هر مبارکی شومیست، یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست. صاحب تبریزی: یک دمی لذت کجا ارزد به صد سال عذاب. عطار: اندر پس هر خنده دو صد گریه مهیاست. با مردم زمانه سلامی و سلام، با موی سپید فکر زینت عبس است. با قضا در نمیتوان آویخت، با قضا کارزار نتوان کرد. با قوی پنجگان ستیزه خطاست، جواب ابلهان خاموشی است. با قوی دست همان به که کسی نستیزد، باید هنر خیش در این عصر نهان کرد. بخت و دولت به کاردانی نیست، بطال اگر مسجد آینه بسازد، یا سقف فرود آید یا قبله کجاید. بدبخت به نگردد از کوشش، برای مردم بدبخت مرگ خوشبختی است. بشکند چون از کسی چیزی بلایی بگذرد. وقتی چیزی شکست میگن که خیر بود، بلایی دفع شد.
استاد، در اینجا یک سوالی برای من پیش آمده که اگه اجازه بدید ازتون میپرسم. در ضمن اینکه شما این ضرب المثل های منفی رو بازگو میکردید، من احساس میکردم که هی بیشتر در صندلی خودم فرو میرم و روحیه شاد رو از دست میدادم. چرا انقدر این ضرب المثل ها منفی هستن؟ چرا انقدر تحقیر توش هست؟ آیا قصد خاصی بوده یا دلیلی داشته اینا... که باید روی کسی رو خراب میکردن یا تحقیرش میکردن؟
همینه، بله. برای همین من گفتم فال بد میزنن.
چرا اینا رو میگفتن؟
بله بله، نه، فکر میکنم به تجربه دریافتند و بیشتر این گفته ها در بحث و گفتگو پیش میاد، ولی باید به شخص دیگری دلالت کند. چون آدم وقتی که با یک نفر گفتار میکنه، کوشش میکنه که اونو به انرژی و کار و فعالیت وادار کنه، و این گلواژه ها هم هست. میخوان به طرف مقابل بگن که این مشکل تنها مشکل تو نیست، نه؟ ولی حقیقت داره و اینو از روی اون رخدادهایی که تجربه کردن گفتن. وقتی که میگه که با موی سفیده فکر زینت عبس است، به مخاطب نمیشه گفت چون بسیار برخورنده است. ولی وقتی که دو نفر با هم بحث میکنن یا راجع به یه نفر سوم که اون خیلی به خودش میرسه، بهش نمیاد، ولی کوشش میکنه خودش رو جوانتر نشون بده.
ولی این ضربه زدن به اون شخص سومه، آیا به نظر شما اینطور نیست؟
همونه. و یا اینکه حالت پند و نصیحت داره، یعنی میخواد بگه که من اگه جای اون بودم این کار نمیکردم، چون با موی سپید زینت کردن عبس است. یعنی وقتی موی سپیده، شخص پیره، شخص سالمنده. وقتی زینت میکنه که خودش رو جوان بکنه، خب موهاش چه کار کنه؟ ولی حالا دیگه موها رو رنگ میکنن.
به نظر من با این حال که راجبه شخص سوم صحبت میشه، این ضرب المثل ها کوچه کننده است، ضرب زننده است به شخص دوم یا سوم در هر صورت.
بله، همین گونه است. بله، من اشاره کردم که گلواژه ها در محیط از سوی مردم تولید می شوند. گلواژه ها چندین فاکتور دارند. یکی زمان هست. گلواژه هایی که 100 سال پیش سر زبان ها افتادن با گلواژه هایی که حالا سر زبان ها می افتن فرق می کنه. یکی مکان هست. گلواژه هایی که در شهرهای کم درآمد یا بگیم فقیر سر زبان ها هستن فرق میکنه با گلواژه هایی که در شهرهای بزرگ با درآمد بیشتر و امکانات بیشتر فرق میکنه. گلواژه هایی هستش که به مردم و گروه های مردمی مربوط میشه. ما گلواژه ای داریم که اینجا اشاره خواهم کرد بهش. در
من فکر میکنم این زبان برای زمان حال خیلی مناسب نباشه، شاید برای اینکه
به تمر
هر کسی میتونه هر جور که دلش میخواد زندگی کنه، ولی و همه
کسانی هستن که میگن بفرما
یا پشت سر
بذاریم
یا در حال گذران،
کسانی هستن که میگن بنشین
برای تکلیف معین کنیم
سر زبان اونا
چطور باشه یا چطور نباشه
هست. و کسانی که گروه به تمر هستن در گلواژه هم همینه. میگه که شب دراز است و قلندر بیدار، یعنی میخواد بگه که حالا با صبر کنی. ولی گونه بیتربیتی این هم هست که زبانی که کسی به کار میبره خوب نیست، اثر خوبی نمیذاره. به همین خاطر در کاربرد گلواژه و این که در کجا و با چه لحنی به چه کسی این گلواژه گفته بشه یا درباره چه کسی این گلواژه مثال آورده بشه، نمونه گفته بشه، این خیلی مهمه. این که میگه جواب ابلهان خاموشی است، زمانیه که دو نفر با هم راجب نفر سوم گفتار میکنن که اون نفر سوم شاید صفات ناپسند زیاد داره و در گفتارش خیلی چیزا رو رعایت نمیکنه و شخصم نمیخواد بهش پاسخ بده، بعد این قلواژه میاد به کمکش و میگه که خب جواب ابلهان خاموشی است. یعنی وقتی میبینی که اون ابلهه شعورش نمیرسه که این حرفا رو نزنه، همون بهتر که تو خاموش باش. از این دست قلواژه ها باز میگه که با قوی دست همان به که کسی نستیزد. یه قلواژه دیگری که اینجا ننوشتم یادم افتاد که میگه که کس زیر چماغ سر نمیبرد. یعنی وقتی که یه نفر میبینه طرف چماغ دستشه، کاری نمیکنه که سرش زیر اون چماغ بره که طرف با چماغ بزنه به سرش. یا میگه باید هنر خیش در این عصر نهان کرد. یعنی یه عصریه که ایمنی نیست و مردم آزادی ندارند، ایمنی ندارند، همون بهتره که شخص نگی که من این کارم یا این کارها رو بلدم، چون ممکنه به ضررش تموم بشه. میگه بخت و دولت به کاردانی نیست. این همونیه که شما خرافات میگوید، درسته. میگه بخت و دولت به کاردانی نیست، یعنی کسی که ثروتمند شده یا اینکه خوشبخت شده معنیش این نیستش که خیلی میدونسته، تصادفیه. بطاله اگر مسجد آدینه بسازد، یا سقف فرود آید یا قبله کج آید. کسی که شانس خوبی نداره، که اینم جزء خرافات، طالع خوبی نداره، اگر مسجد جمعه درست کنه یا سقفش فرو می‌ریزه یا قبله کج میاد. و اینا بازدارنده هستن. یعنی وقتی یه نفر اینو میشنوه نتیجه اینو میگیره که پس نبایستی برم دست به کاری بزنم، من که شانس اینو ندارم. یا سعدی میگوید که عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. این بسیار منفی است و بسیار اشتباه است این گونه فکر کردن، چون کسی که گرگ شده معلوم نیست که از تینتشه، از ریشه و ژن و ایناش هستش، شاید به اجبار زمانه به این کار دست میزنه. ولی ما بسیاری رو سراغ داریم که آدمای خوبی در اجتماع نبودن ولی فرزندان بسیار خوبی ازشون باقی مانده. و این گفته سعدی خلاف تربیته. ما نمیتونیم مردم رو تربیت نکنیم، چرا که میگیم که بدگوهره. بعد میگه چیزی که خدا نخواست حاصل نشود. این از اون خرافات وحشتناکیه که در مشرق زمین این از طریق دین مذهب رایج شده و آخوندها هم صرفشون در اینه که بیشتر اینو رایج بکنن تا مردم رو آپنگی کنند از خدا. مردم در گفتار روزانشون میگوین که اگه خدا نخواد نمیشه. من در یه جمعی بودم از کارشناسای خارجی در ایران و بسیارشون هم مأموریت‌های تبلیغ مذهبی داشتن و اینا یه سمیناری داشتن، بررسی میکردن که با چه مشکلاتی روبرو هستن و همه گفتار اونا رو نمیخوام نقل کنم، ولی فقط به یک نکته اشاره کنم که هر کسی نظر خودش رو بیان کرد، مشکلاتی را که با مردم در گفتگوها و در تبلیغش داشت بیان کرد. ولی یکی گفتش که من خیلی شکار هستم و شکایت میکنم از دست این انشاءالله. تا یه چیز جدی میگم طرف میگه انشاءالله، اصلا همه بافته های منو این دوباره پنبه میکنه. ولی این در جامعه های مذهبی، به ویژه مذاهبی که با خرافات بیشتر انباشته شده اند، هست. ببینید من به یک نکته در این مورد اشاره بکنم که دوران جوانی داستانی خوندم که یه نفر یا در ایران بود، بعد در جامعه یهویی سر با بازکرد کارش و یا اینکه وارد ایران شده. این شخص به عنوان شارلاتان شناخته شد و اون زمان دستگیر شد و نامش هم مهدی بلیغ بود، یادمه. روزنامه ها از کارهای این شخص می نوشتند، از شارلاتانی های این شخص می نوشتند. این شخص هم بسیاری از اونایی که الان در ایران اسلامی میلیون ها راه افتادند فالگیری می کرد. فال که در زبان آلمانی هم همین واژه فال به کار میره، به معنی مورده. میگن فال سو فال، یعنی مورد به مورد. کسانی هستن که اینا فال میگیرن و به همین خاطر من در آغاز این بخش گفتم که گلواژه هایی هستن که فال بد میزنند. گلواژه هایی هم هستن که فال خوب میزنن، اونا سازندگی دارند. ولی فالگیر هیچگاه از یک گفتار قاطع و مطمئن نمیتونه صحبت کنه. اون بایستی همیشه یه راه فراری باز بذاره برای خودش. میگه شاید اینجوری باشه، من میگویم ولی اگر خدا بخواد اینجوریه. و بسیاری از مردم هستن که همه چی رو میاندازن گردن خدا و بایستی واقعا کمک خدا کرد، چون بسیار از این بابت به کمک نیاز داره. این گلواژه هایی که فال بد میزنن تأثیر بد میذارن و خیلی هم قاطع هستن. یکی از کارهای این شارلاتانی که اسم بردم این بود که خانمایی که آبستن بودند، اون زمان این شخص میگفت من میتونم بگم شما پسر میزایید یا دختر، و بعضیا دوست داشتن که بدونند بچه‌ای که در شکمشون هست پسر میشه یا دختر. میرفتن پیش این شخص و اینم یه پولی میگرفت، یه سری کارهایی هم میکرد، بعد به این خانم میگفت که شما پسر میزایید. در یک دفتری یادداشت میکرد که دختر میزاد. بعد از مدتی نوزادی که به دنیا میومد دختر بود. شاید خانواده میومدن پیش این که شما به ما دروغ گفتین، شما گفتین پسر، الان نوزاد ما دختره. این میگفت خب من حافظه ندارم همه رو به حافظه بسپارم، اجازه بفرمایید من به دفترم مراجعه کنم. دفتر رو باز میکرد با تاریخ روز و ساعت و اینا، میگفت ببینید من اینجا نوشتم دختر. شگفتی این است که بسیاری از کسانی که تحصیل کرده هستند، درس خوانده هستند، آگاه هستند، در موقعیت های تصمیمگیری اجتماعی هم باز یه کتابی رو باز میکنن و خوب و بد رو نگاه میکنن، یا اینکه سکه میاندازن. ما در ایران میگیم شیر یا خط انداختن، یا اینکه فال تسبیح میگیرن، یا فال قهوه میگیرن، یا فال نخود میگیرن. و اینا در بسیاری از کشورها و جوامع راه درآمد هست برای بسیاری آدمایی که زرنگ هستن و از این راه یه پولی از مردم کاسبی میکنن.
برای دوستانی که شاید ندونن شیر و خط قضیه چیه، قبل از 40 سال پیش در ایران روی سکه ها یک طرفش شیر و خورشید بود، علامتی که وسط پرچم ایران بود، و یک طرفش عددی نوشته شده بود که ارزش اون سکه بود، و میگفتن شیر یا خط، یعنی که اون علامت شیر و خورشید و یا درسته. خط که نوشته بود که ارزش اون پول بود، این باهاش حد بندی میکردن و اگر کسی درست گفته بله. بود برنده بود.
همین گونه است. بله، اینجا هم از روی همون سکه هایی که اون زمان رایج بود یه تصویر بود، یه نگاره بود از پادشاه، و طرف دیگرش هم شاید یه چیز دیگر. ما سکه هایی رو در ایران پیش از دوران قاجار یا حتی پیشتر از اون، پیش از دوران نادرشاه و صفویه داریم که اینا نه شیر و خورشید داشتن نه تصویر پادشاه رو، و اینی که در یه روی سکه شیر و خورشید یا نقش سمبولیک، نقش نمادین و و یا عکس پادشاه رو گذاشتند خیلی کهن نیستند. در سکه های کهن‌تر نام می نوشتند، ولی سکه های اینجا که یه طرفش عکس پادشاه نقر شده که اونا هم جدید هستند، اینجا هم وقتی دارن از شیر یا خط صحبت می کنن می گن که تصویر یا نوشته، چون اینا هم اینجا بیلد دارن، تصویر دارن. بله، خب گرچه دادم نمیخواد این بخش منفی رو ادامه بدم، ولی ادامه بدیم تا اینا رو هم بشنویم. میگه که به مال مفت رسیدی هلاک کن خود را. به گونه شعری میگن که به مال مفت رسیدی هلاک کن خود را، که این معامله کم اتفاق میافتد، یعنی از دست نده. یه شاعر دیگری میگوید که چون رسیدی به مال مفت زندگی را وداع باید گفت، یعنی اگرم زنده نموندی اشکالی نداره بخور. یکی دیگه از ضرب المثل ها خیلی محترمانه میگوید که عطایش را به لقایش بخشیدم. واژه ها عربیه، یعنی لقا یعنی ملاقات، دیدار. و زمانی بود که مردم پایین دست که درآمد کم داشتند و برای ارباب کار می کردند و رعیت اونها به حساب می آمدند و ما تا زمان پایانی دوران قاجار که با سلطان احمد شاه تموم شد، و توجه به کلمه سلطان یعنی همه کاره مردم، یعنی مسلط به مردم، یک گروه پادشاه بودند و اطرافیان پادشاه، درباریا و بعد زمینداران و پولداران و دیوانیان، و بقیه مردم عادی رعیت بودند. و این رعیت در زمان شاید به گمان بیشتر شاهنشاهی هخامنشی و بعد اشکانیان و ساسانیان نیز نزدیک به یه همچین موقعیت اجتماعی داشتند. چرا؟ زمانی که پادشاه با یک کشوری می جنگید، همه مردم باید به عنوان سرباز می رفتند و می جنگیدند، یا کشته می شدند یا شانس می آوردند کشته نمی شدند و زنده بر می گشتند، و کسی نمی تونست بگه که من در این جنگ شرکت نمی کنم، به من مربوط نیست. البته اگر این هم نباشه مشکلات زیادی ممکنه پیش بیاد، ولی این همون حالت همیشه آماده به جنگ رو نشون میده، و این نشون میده که با ما از این حرف ها و از این نوشته های تاریخی میفهمیم که جنگ مثل یه بلای آسمانی همیشه وجود داشت و مردم بهش فکر می کردن. کشورهایی که می خواستند برای خودشون گروه هایی رو پرورش می دادن، آماده جنگ می کردن و اونا همیشه برنده بودن. اونا کشورهایی بودند که مورد تاخت و تاز کشورهای دیگه یا چادرنشینان و بیابانیان نمی شدن. در حال حاضر همین امروز کشورهایی هستند مثل امریکا که سربازاشون مثل کارمندای دولت میرن جنگ و پول میگیرن، حقوق، و اینا رو میگن سربازای حرفه‌ای، یعنی اینا حرفه‌شون جنگ رفتنه. زمانی که در جنگ ویتنام میگفتن که امریکایی‌ها در جنگ ویتنام جان خودشون را از دست میدهند، رئیس جمهور اون زمان گفته بود ولی پولشان را میگیرند. اینا پول میگیرن برای اینکه برن بجنگن، اگر نجنگن، نرند به جنگن، پول خبری نیست. اینا سربازای حرفه‌ای هستن، بله، و ارتش حرفه‌ای. ولی به هر گونه این یک گونه کشورداریه و اونای دیگه هم یک گونه کشورداری بودن. ولی در این ضرب المثل میخواد بگه که رعیت میرفت، کرنش میکرد، زانو میزد و تعریف و تمجید ارباب رو میگفت، دست به سینه وای میستاد تا تا اون بهش یه پاداش بدهد، یه تحفه‌ای بدهد، یه هدیه‌ای بدهد. برای همین میگه که من عطایش را، یعنی بخشش اونو، به لقایش بخشیدم. یعنی من ملاقاتش نمیخوام بکنم، بخششش هم نمیخوام. من بخشش از بخشش اون گذشتم، چون نمیخوام ملاقاتش بکنم. حالا یه گونه دیگری، یه ضرب المثل دیگری، اینو در یه راستای دیگری میبره. میگه که نه شیر شتر نه دیدار عرب. و اینو ایرانی‌ها برای عرب‌ها ساختن. شیر شتر خیلی کمیابه و آدم شیر شتر دلش بخواد باید بره پیش عربا. میگه نه نه نه، من نمیخوام عرب رو ببینم، نه شیر شتر رو میخوام. ضرب المثل دیگری هست که بسیار زیباست و با کمترین واژه یک دنیا حرف درش هست. در یک کشوری یا در یک خانه‌ای یا از سوی یه دوستی ادعاهای بسیار بسیار بزرگی مطرح میشه و شخص از خودش میگوید، از توانایی‌هاش میگوید، بعد میگوید اگر من این موقعیت رو داشته باشم این کار رو میکنم، این کار رو میکنم، و وقتی که اون موقعیت پیش میاد هیچ کاری نمیکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، یا یک کار بسیار کوچکی میکنه. اینجاست که میگوین کوه زایید موش، یعنی کوه به اون بزرگی، حالا که زایید یه موش زایید. اینم زیباست. یه ضرب المثلیه که این بیشتر برای کسانی که ناخن خشک هستن، این خودش یه زبانزد زیباییه، ناخن خشک هستن، یا کسانی که خودشون توانایی ندارن، سوادی ندارن، یا پولی ندارن و اینا نمیتونن کار مهمی انجام بدن. اینجاست که میگوید که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این خودش که از هستی حتی یه بخش کوچکی رو هم به دست نیاورده، و چگونه میتونه به هستی بده به دیگران؟ کسی به دیگران هستی میده که خودش از هستی بخش بزرگی رو داره، یا ثروتی رو از هستی خودش داره، سواد بالایی رو از هستی خودش داره و از این گونه. زمانی که گفتاری پذیرفته نمیشود یا شنونده تردید نشان میدهد، دو نفر به هم میرسن، میگه که دوستم میگفت که همین روزاست که من این کار بزرگ یا این سود بزرگ رو خواهم داشت. طرف میگه که باش تا صبح دولتش بدمد، صبر کن تا صبح بشه. به گونه دیگری میگه که شب دراز است و قلندر بیدار. یه گونه دیگری هم هست که بی‌تربیتیه، اون هم بعضیا دیگه وقتی مناسب ببینم به کار میبرم. یان که میگه که کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، یعنی اون اگه واقعا میتونست این کارو بکنه برای خودش میکرد، اون کجا میتونه یه همچین کاری رو بکنه. یا باز به گونه ای میگه که شب آبستن است تا چه زاید سحر. گاهی وقتا مخاطب داره، شاید آدم به کار ببره و شاید این مخاطب رو بگه که دور از حضور شما به نفر سوم بفرسته. ضرب المثل میگه که تو قاچ زین رو بچسب، اسب سواری پیش کشید. پسر میاد پیش پدر و قمپوز در میکنه که من اله میکنم بله میکنم فلان اینا، آلا میخواد یه پولی بگیره، یه امتیازی از پدرش بگیره. پدرش میگه تو قاچ زین رو بچسب، اسب سواری پیش کشید. یعنی بلو حالا درس امروز تو بخوان، ما فلان کار شدن تو نخواستیم. حال به چند نمونه ای اشاره میکنم که اینا نقش سازندگی، درمانی و امید دهی دارن. هر کس میکوشد با بکارگیری این نوع گلواژه ها به هنگام پریشی و ناراحتی برای خود یا دیگران یک نیروی سازندگی و کوشش دوباره و رهایی از پریشانی پیدا بکند. صدها گلواژه در زبان فارسی برای این نوع کاربردهای مثبت، یعنی کنشی، وجود دارند. که هر فارسیدان چندین و چند از این نمونه را در حافظه خود دارد و به هنگام نیاز با مهارت و تردستی به خود میگوید یا برای دیگران تعریف میکند. میگند یوسف از صبر خیش پیامبر شد، رسوا شتاب کرد زلیخا را. یعنی یوسف صبر کرد پیامبر شد، ولی زلیخا شتاب کرد و رسوا شد. این داره به طرف میگه یعنی شما چی کار باید بکنی و چی کار نباید بکنی. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم، یا از پی هر گریه آخر خنده ایست. اینو مولوی میگه. از پی هر شبی بود روزی، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. اینو حافظ میگه. تا شب نرود صبح پدیدار نباشد. سعدی میگه. باز در یک گلواژه کم واژه با سه واژه ساده یک امید بزرگی رو شخص با گفتنش داره به طرف منتقل میکنه. میگه کار نشد ندارد. این مثل یک حکم قطعیه. میگه سرمایه حیات امید است و آرزو. اینو قلچین معانی میگه. پایان شب سیاه سفید است. امیده. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. داره کوشش میکنه و تشویق میکنه به اینکه کار مثبت بکنه. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بسته به پیش امیر. به جای اینکه دست بسته بری اونجا گردن کج بکنی پیش امیر، برو حتی آهن تفته رو با دستت خمیر بکن. یه خیلی دیگه غلو. باید خودت کار خودت انجام بدی. سخت ترین کار رو اگر بکنی، بهتر از اینه که بری از کسی دیگری پول بخوای یا کمک بخوای. میگه هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. به تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان. موی بشکافی به عیب دیگران، چون به عیب خود رسی کوری از آن. ما با این بخش گلواژه های کنشی را به پایان میبریم. گلواژه های کنشی گلواژه هایی هستند که اثر مثبت در شنونده میذارن. گلواژه هایی هستند که سرلوحه کوشش و فعالیت و تلاش بیشتر هستند. و اشاره کردم به گلواژه هایی که فال بد میزنن. گلواژه هایی هستش که وجود دارن، ولی همون بهتره که زیاد بر سر زبان ها نباشند، چون اثر واکنشی دارن. فکر میکنم که ما با این گفتار گلواژه های کنشی را به پایان میبریم و در یک برنامه دیگه باز گلواژه هایی که درش واکنشی و کنشی هم هستند استفاده میکنیم.
این حسن ختام خیلی خوبی بود برای اینکه بگیم پایان شب سیاه سفید است. خورشید باز هم خواهد
آمد. همینطور.
امیدواریم که خورشید زندگی شما شنوندگان عزیز همیشه تابنده باشه. سپاس از شما استاد گرامی برای حضورتون در این برنامه. منتظر بخش بعدی برنامه درباره گلواژه ها هستیم در ماه آینده. سپاسگزارم.
زنده باشید.
دو هفته پیش شهرام شب‌پره در لس آنجلس با دنیای خوانندگی و هنری ودا کرد. خداحافظی شهرام شب‌پره از دنیای موسیقی که برای من و بسیاری دیگر فقط خواننده نبود و نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از کودکی، جوانی، زندگی و همراه همیشگی ما بود. بدون آهنگای شهرام اصلا مهمونی برگزار نمی‌شد و فقط وقتی نگرانش بودیم که ترانه غمگین میخوند و چقدر هم سنگین بود این غم در صدای او. شهرام شب‌پر فقط یک خواننده نیست، یک سبک زندگی، یک مسیر پرخاطره و یک یار جدا نشدنی از زندگی ما، چه در ایران و چه در قلب همه ایرانیان در سراسر جهان. چه بسا بدون ترانه‌های شهرام این قربت بسیار غریبانه‌تر بر ما می‌گذشت. برنامه امروز رو با یکی از زیباترین ترانه‌های شهرام به نام زمستان آخر به پایان می‌بریم. برای شما ماه خوبی را آرزو می‌کنیم. پاینده ایران و ایرانی.
رادیو ایرانی،
رادیوی شما.
رادیوی
شما.